بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای بالا مقام اسلام، مخصوصا شهدای این خطه شهید پرور، صلواتی اهدا بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خدا را شکر می کنم که در روزی که مقارن هست با آغاز هجرت پیامبر اکرم از مکه مکرمه و روز اول سال هجری در این دارالمؤمنین در حضور شما برادران و خواهران ارجمند شرفیاب شدم چند دقیقه وقت شما عزیزان را بگیرم. مثل دیشبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه خارج شدند. داستانش را همه میدونید، فقط اشاره می کنم. مشرکین مکه بعد از اینکه نتوانستند جلوی دعوت پیامبر اکرم رو بگیرند و علارغم فشارهایی که بر مسلمان‌ها وارد کردند، اونها رو تحت شکنجه‌های سخت قرار دادند، در آفتاب گرم روی سنگ‌های داغ می‌خوابوندند و تازیانه می‌زدند، بعد از مدتی خود پیامبر اکرم و خاندانش و یارانش را محاصره اقتصادی کردند. دره‌ای بود نزدیک بیت الله الحرام به نام شعب ابی طالب، الان هم کسانی که مشرف میشن مکه معرفی میکنن بهشون شعب ابی طالب. پیغمبر اکرم و یارانش و خاندانش در این دره محصور بودند، اجازه خروج از این دره را بهشون نمیدادند، حتی اجازه نمی دادند که آب و غذا برای اونها ببرند. آب به قدری نایاب می شد که بچه ها صدای گریه و العطششون بلند می شد که از اون طرف دره صدای بچه ها شنیده می شد، ولی اجازه نمی دادند. شبانگاه امیرالمومنین سلام الله علیه که نوجوانی بودند اون وقت و گاهی پدرشون مقداری آب و غذا و اینها پنهانی می آوردن در شعب و بین افراد تقسیم می کردن، 3 سال یا بیشتر پیغمبر اکرم در چنین دره‌ای محاصره بوده. فقط ایام حج می آمدن در بیت الله الحرام، چون در اون ایام دیگه بار عام بود و همه کس اجازه داشتن که بیایند در خانه خدا. اون وقت می‌آمدند پیغمبر اکرم و مردم را دعوت می‌کردند. بالاخره فشارهایی که بر پیغمبر اکرم و بر مسلمان‌ها وارد شد باعث این شد که عده زیادشون مهاجرت کردن، اصلا از عربستان رفتن به افریقا، در حبشه ساکن شدند. داستانشو شنیدید که جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، پسر عموی پیغمبر، برادر امیرالمومنین، با عده زیادی از مسلمان ها اصلا خاک عربستان را ترک کردند، خانه و زندگی را رها کردند، رفتن در حبشه، اتیوپی فعلی، در اون طرف دریای احمر، اونجا ساکن شدن که از شر کفار و مشرکین مکه در امان باشند. با همه این فشارهایی که کفار و مشرکین به پیغمبر اکرم و به مسلمان ها وارد کردن، نتونستن جلوی پیشرفت اسلام را بگیرن. بالاخره تدریجا بر تعداد مسلمان ها افزوده می شد و این باعث نگرانی مشرکین بود. آمدند و دوره هم نشستن، فکر کردن که چه کار کنیم که به خیال خودشون این قائله را بخوابونیم و اصلا این دعوت پیغمبر رو به کلی خاموش کنیم. رؤسای چند تا از قبایل عرب تصمیم گرفتن که با هم هم قسم بشن، یک شب حمله کنند به خانه پیغمبر و ایشون رو به شهادت برسونن و خونشون پخش بشه در قبایل عرب تا کسی نتونه بگه که فلان کس قاتل بود و مثلا او را قصاص کنن. چند نفر از چند تا قبیله با هم حمله کنن تا به اصطلاح خون پیغمبر پامال بشه، پخش بشه توی قبایل و دیگه نتونند بنی هاشم قصاص بخوان بکنند. تصمیم گرفتن شب اول ماه ربیع چند نفر از قبایل مختلف این کار انجام بدن. این تصمیم محرمانه بود که سران عرب گرفتند، ولی خدای متعال به وسیله وحی به پیغمبر اکرم خبر داد که چنین توطئه‌ای را برای قتل شما ترتیب داده. دستور داده شد که شما از مکه حرکت کنید، خارج بشید تا از این توطئه جان سالم به در ببرید، ولی یک نفر جای شما در بستر شما بخوابه که کسانی که میان از بیرون نگاه میکنند فکر کنند شما اینجا خوابیدید. پیغمبر اکرم این جریان را برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیان فرمودن و خبر محرمانه‌ای بود که جبرئیل امین از طرف خدا داده بود. خود ایشون عازم حرکت شدن که از مکه خارج بشن. به علی سلام الله علیه فرمودن آیا حاضر هستی امشب در بستر من بخوابی؟ خب پیداست یه همچو شرایطی اگه کسی حاضر بشه در بستر بخوابه بعد آماده مرگ باشی، چون اونا تصمیم گرفتن که بیان اون کسی که در این بستر خوابیده به شهادت برسونن. امیرالمومنین سوال کردند که اگر من امشب در اینجا جای شما بخوابم شما سالم میمونید؟ فرمود آری. عرض کردن من افتخار میکنم که چنین افتخاری نصیبم میشه که جای شما میرم و جانم فدای شما میشه. روایت داره که خدای متعال به ملائکه مقربین خطاب فرمود که آیا هیچ کدام از شما حاضرید جان خودتون را فدای دیگری کنید؟ هیچ کدام حاضر نشده. خدای متعال فرمود من به بنده ام علی ابن ابی طالب فخر می کنم که او حاضر شد جان خودش را فدای جان پسر عمش و برادرش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این داستان رو میگند، این شب را میگند شب لیلت المبیت. حالا شب لیلت المبیت هم غلط تلفظ کرد، لیلت المبیت یا شب مبیت، یعنی شبی که علی ابن ابی طالب سر جای پیغمبر بیتوته کرد. مبیت یعنی بیتوته کردن، شب را به صبح آوردن. اون شبی که علی در بستر پیغمبر شب را به صبح آورد، شب اول ربیع الاول بود، همون شبی بود که پیغمبر اکرم از مکه خارج شدند برای هجرت به سوی مدینه. البته داستانش رو همه میدونید، اون شب حرکت نکردن برای مدینه، رفتن در یک غاری که به نام غار ثور نامیده میشد، اونجا توقف کردن. چند روزی در اونجا بودن تا دستور داده شد از طرف خدای متعال که حرکت کنند برای مدینه. منظورم این داستان لیلت المبیت که این فداکاری را امیرالمؤمنین انجام دادن برای اینکه جان پیغمبر سالم بمانه، ولو اینکه جان خود ایشون به خطر بیفته. در روایات آمده مفسرین ذکر کردن که به مناسبت این داستان عجیب و این فداکاری بی همتا، این آیه شریفه نازل شد. شأن نزول این آیه شریفه داستان بیتوته امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر است. آیه این است: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در میان بندگان خدا کسی یافت می شود که جان خودش را می فروشد، در معرض فدا کردن قرار میده به خاطر خوشنودی خدا. عبارت کلی است، اسم علی و امیرالمؤمنین دوش نیست، ولی شأن نزول این آیه شریفه فداکاری امیرالمؤمنین هست. مفسرین شیعه و سنی اتفاق دارن، تا اونجایی که بنده یادم هست کسی خلافی ذکر نکرده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شد. قرآن کریم یک دعب و عادتی داره که در مورد قضایای خاص هم لحن کلام را طوری قرار میده که امکان مصداق دیگری هم برش فرض میشه، یعنی اشاره نمیکنه به شخص خاصی، بگه علی در اون شب چنین کاری کرد، جان خودش را فدای پیغمبر کرد. میفهمن تو بندگان خدا کسانی پیدا میشن که اینجورن. انتخاب این لحن کلام برای این است که مشوق باشه برای دیگران که اونها هم اقتباس کنن، الگو بگیرن، این روحیه فداکاری را در خودشون تقویت کنن. اگر لحن کلام فقط درباره شخص علی بود یا با اسم برده میشد، مردم دیگه میگفتن خب آیه اسمال علی به ما ربطی نداری. اما وقتی میگه در بندگان خدا کسانی یافت میشن که اینجوری هن، این لحن تشویق کننده است. کسانی که همت بلندی دارن، ایمان قویی دارن، میگن ای کاش ما هم میشدیم مصداق این آیه قرار بگیریم. خودشون رو آماده میکنن که اگه چنین شرایطی پیش بیاد اونها هم فداکاری کنن. در داستان 8 سال دفاع مقدس از این نمونه اشخاص که در تاریخ بی نظیر بود زیاد یافت. بنده خودم وقتی بچه بودم داستان حنظله غسیل الملائکه رو شنیده بودم، بسیار تعجب میکردم، فکر میکردم یه داستانیست که دیگه در تاریخ قابل تکرار نیست. همه میدونید حنظله جوانی بود، تازه ازدواج کرده بود، شب عروسیش بود. اون شب عروسی حنظله جنگ احد واقع شد. مسلمان ها دعوت شدن که در جنگ احد شرکت بکنن برای مقابله با مشرکینی که حمله کرده بودند به مدینه و وارد کوه احد شده بودن. کوه احد مشرف به کسایی که مدینه مشرف شدن، الان دیگه وصل به مدینه است. از مکانهایی که میرن زیارت میکنن حجاج احد هست، مزار حمزه سید الشهدا و شهدای احد در اونجاست. نزدیک است، با شهر چند کیلومتری بیشتر فاصله نداریم. حنظله جوان است که تازه داماد، امشب شب عروسیشه و خوب از سابق این تدارک دیده شده که عروسی در امشب واقع بشه. خب معموله دیگه بین دوتا خانواده وقتی عروسی واقع میشه از مدت ها پیش تعیین میکنن که کی یک شب عروسی باشه، مقدمات فراهم کنن، جهازیه ببرن، چنین چنان. به هر حال تدارک دیده بودن برای این شب که عروسی واقع بشه. حالا از یک طرف حنظله باید مراسم عروسی را برگزار کنه، از یک طرف باید بره در جبهه جنگ. این داستان را نقل کردن که حنظله اون شب را در مراسم عروسی شرکت کرد و قبل از این که غسل جنابت بکنه حرکت کرد به سوی احد. هنوز موفق نشده بود که غسل بکنه، خودش را رسوند به جبهه جنگ. وقتی رسید که لشکر اسلام با کفار و مشرکین درگیر شده بودن و می باید او هم شرکت بکنیم، با همون حال جنابت وارد معرکه جنگ شد و شهید شد. جوانی که یک شب در کنار عروسش بوده با حال جنابت شرکت کرده در میدان جنگ و همونجا شهید شد. پیغمبر اکرم فرمودند که میبینم ملائکه را که از بهشت سطلهای آب آوردند که حنظله را به واسطه جنابت دیشبش غسل بده. من این داستان که میشیدم میگفتم چقدر آدم باید فداکار باشید که شب عروسی، شبی که سالها جوانها آرزو میکنند شب عروسی داشته باشند، حالا روز اولی که باید عروسش رو ببینه با هم گفتگویی داشته باشند، این پاشده اومده در جبهه جنگ با اون حال جنابتش فرصت غسل کردن هم نداشته و همونجا شهید شده. اونقدر من این داستان برام جالب بود، فکر میکردم این دیگه قابل تکرار باشید. اما داستان دفاع مقدس و فداکاری های شهدای ما داستان حنظله غسیل الملائکه را به فراموشی سپرد. اونقدر عزیزان ما در جبهه ها فداکاری های بی نظیر انجام دادن که این داستان دیگه تحت شعا واقع شد. این روحیه فداکاری را که به خصوص در شیعیان بیش از همه سایر فرق مسلمی پیدا میشه، به خاطر الگوگیری از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است. اولین داستان فداکاری که از ائمه شیعه در تاریخ ثبت شد فداکاری علی است در لیلة المبید که حاضر شد جان خودش را فدای جان پیغمبر کنه. این درس را به مسلمان ها و به خصوص به شیعیان داد که باید این روحیه را در خودشون تقویت کنند. هر مسلمانی حاضر باشه جان خودش را فدای برادرش یا کسی که وجود او برای جامعه ارزنده تر هست جانش را فدای او کنه. الحمدلله مسلمان ها و به خصوص شیعیان امیر المومنین و به خصوص مردم پاک سرشت بهشتی تینت زمان ما این درس را از مولاشون امیر المومنین گرفتند و حماسه های جاودانه ای آفریدند. خب این یک الگویی است که قرآن رسم میکنه، یک تابلوی را نقاشی میکنه. یک طرف کسی که نهایت فداکاری را انجام داده که جان خودش را به خاطر خوشنودی خدا فدای پیامبر کنه، باز از روش های قرآن کریم اینه که قرینه سازی می کنی. وقتی یه مطلبی را در اوج عظمت بیان می کنی، نقطه مقابلش را بیان. وقتی نعمت های عظیم بهشتی را ذکر می کنی، در کنارش هم مقابلش هم عذاب های جهنم را ذکر می کنی. این یک ویژگی است که اثر تربیتی عمیقی داری. وقتی آدم دو چیز متقابل را با هم مقایسه بکنه، اون وقت بهتر میتونه انتخاب کنه، بفهمه چقدر فاصله هست بین این دوتا، چقدر فرق هست. از روش های قرآن کریم این است. شما غالبا ملاحظه میفهمید، از یک طرف میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد میگه ان الذین کفروا. مؤمنین اینجورن، کافرین اینجور هستن. اونهایی که اهل تقوا هستن نعمتهای بهشتی را براشون میشماره که چیا هست، اونهایی که اهل عصیان و گناه و ظلم و ستم هستن عذابهای جهنم را براشون مقابلش میشماره. این مقابل قرار دادن نکته تربیتی مهم میده. اینجا که وقتی میخواد الگوی فداکاری را، اوج فداکاری را، اوج ارزش‌های انسانی و اسلامی را ترسیم کنه، در مقابلش هم اوج پستی، اوج دناعت، اوج سقوط، اوج دیگه اونجا تعبیر صحیح نیست، بعد بگیم حزیز پستی، اون هم را ترسیم می‌کنه. دو تا قطب را نمایش میده تا انسان‌هایی که بین این دو نقطه قرار دارند درس بگیرند، انتخاب کنند. کسانی که مایلند خودش رو به این قطب نزدیک کنند، کسانی که نمیخواد به اون قطب نزدیک بشن. کار زندگی انسانی بر همین اساسه. به خدا آدم را آفریده در این عالم برای همین که دو طرف را، دو راه حق و باطل را ببیند تا انتخاب کنه. و هدیناه نجدین، دو سرزمین مرتفع را نشونش میدیم، یک طرف این کوه، یک طرف این کوه، یک طرف این تپه، یک طرف این تپه. این بین حرکت کن، میخوای به این نزدیک شو، میخوای به اون نزدیک شو. زندگی انسانی دائما نوسان بین دو قطب است. ما هم همینطوری میگه دقت بکنیم، گاهی میبینیم علاقه پیدا میکنیم که کارهای خوب انجام بدیم. مثلا ماه رمضان میشه، حال عبادتی پیدا میکنیم، صفای دلی پیدا میکنیم، دل میخواد بیشتر عبادت کنیم، بیشتر کار خیر انجام بدیم، بیشتر به فقرا رسیدگی کنیم. یه وقتایی هم میشه شرایطی پیش میاد، شیطان آدمو فریب میده، بیشتر مبتلا به گناه میشه. زندگی انسان ها معمولا نوسان بین دو قطبه. هر قدر این دو قطب مشخصتر باشی، آشکارتر باشی، جلوی چشم باشی، خوب آدم اینها رو ترسیم بکنه، بهتر میتونه انتخاب کنه. و ارزش زندگی انسانی به همین انتخاب آزادانه و آگاهانه است. هر دو طرف رو خوب ببینه، بشناسه، هر کدومش رو میخواد انتخاب. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. قرآن میفرماد ما وقتی انسان را خلق کردیم، راه را کامل بهش نشون دادیم، گفتیم این راه میره به بهشت، این راه هم میره به درکات جهنم. حالا هر کدوم چه میخواد انتخاب کنه. این انسانم یا سپاسگزار است، حق شناس است، شکرگزار خداست، اما شاکرن و اما کفورا، یا اهل کفران نعمت است، حق ناشناس است، نعمتهای خدا را ناسپاسی میکنه، میره به طرف جهنم. سرنوشت انسان در این عالم به دست خودش و به صورت نوسان بین دو قطب خوبی و بدی، حق و باطل، زشتی و زیبایی ترسیم میشه. تا انسانها خودشون بخوان بیشتر خودشون را به قطب کمال جمال، زیبایی نزدیک کنند یا به قطب زشتی ها و پلیدی ها و پلشتی ها. خب از یک طرف صحنه ای را ترسیم کرده خدا، یک تابلو زیبایی را که دیگه از این زیباتر نمیشید. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، به خاطر خوشنودی خدا جان خودش هم را میده. دیگه بعد از این چی؟ بالاتر از این دیگه فداکاری نمیشه که. آدم مالش را بده، آبروش را بده، خانه‌ش را بده، زندگیش را بده، خب باز میگه خودم هستم، دوباره خانه میسازم، دوباره زندگی فراهم میکنم، همسرم از دست رفت، همسر دیگری، فرزندم رفت، فرزند دیگری پیدا میکنم. اما وقتی خودش هم را داد دیگه چی؟ این دیگه اوج فداکاری است. این که فرمودن هر راه خیری، هر چیز خوبی یه مرتبه بالاتر هم دارن مگر شهادت در راه خدا، دیگه اون بالاتر از اون چیزی نمیشه. این یک تابلو هست، اوج زیبایی ها را ترسیم کرده. در مقابلش هم سه تا آیه اوج پستی ها و دناعت ها و سقوط ها را ترسیم کرده. آیه 200 سوره بقره را بخونید تا 213. اون سه آیه اولش همونو که اول خوندم، من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. اون تابلو زیبا را مصداقش دانستیم که علی بود که بالاترین مرتبه فداکاری را نسبت به شخص پیغمبر اکرم انجام داد، ولی اسمی از کسی نبود، یک بیان کلی بود. تابلو زیبای انسانیت این است که بندگانی از خدا به خاطر خوشنودی خدا جان خودشون را فدا کنند. این طرف یه تابلوی را ترسیم کرده با خصوصیات بیشتری. اونجا فقط یکی فداکاری، جان باختن، قربانی کردن خود برای رضای خدا بود. این طرف اوصاف متعددی را ذکر میکنه برای اون قله شیطنت ها، پستی ها، پلشتی ها. وصف اولی که بیان میکنه اینه، من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. بعضی از آدم این داده هم هستن، بعضی از این مخلوقات خدا هم هستن، در مقابل اون اوج شرف و عزت کسانی هستن خیلی قشنگ صحبت میکنن راجب امور دنیا که میشه، داد سخن میدن، اونقدر زیبا سخن میگن که مایه شگفتی انسان میشه. من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. وقتی درباره زندگی دنیا، راجب اقتصاد صحبت میشه، داد سخن میدن، چه کنیم برای اینکه تورم برطرف بشه، اشتغال بشه، حرف زدن آسونه دیگه. اینا قشنگ بلندن حرف میزنن، حرف های زیبا خوشایند که همه دارا مسحور میکنه. یعجبو که اعجاب آور است سخن گفتن اونها درباره زندگی دنیا. خب وقتی این حرف ها رو میزنه شنوندگان تعجب میکنن، شک میکنن که آیا واقعا میخواد عمل هم بکنه، واقعا ته دلش هم اینه، یا همین لاف میزنه. برای اینکه به مردم بباوراند که من اینایی که میگم معتقدم بهش، میخوام عمل کنم، قسم میخوره. من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. خدا را شاهد میگیرد برای اینکه اینایی که گفتم ته دلمه، واقعا میخوام این خدمت ها را بکنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه. سخن زیبا، فریبنده، جذاب، وعده های امیدوار کننده، اما و هو الد الخصام. در مقام حرف خیلی زیبا سخن میکنه، وعده های خوب میده، اما ته دلش از لجوج ترین دشمنان است. هیچ قصد عمل کردن نداره، قسمای هم که قسمای دروغه. این حرفا رو میزنه تا بر مردم مسلط بشی، فریب بده دیگران. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، قسمم میخوره که من راست میگم اگه قدرت پیدا کنم همه این کارها رو انجام میدم. اما و اذا تولا، حالا اگه قدرتی به دستش اومد، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. در مقام سخن گفتن و دعوت کردن مردم و نطق‌های انتخاباتی خیلی جالب صحبت بود، اما همین که به مسند قدرت نشست، اذا تولا ولایتی پیدا کرد، مسندی نشست، به مقامی رسید، سعا فی الارض لیفسد فیها، تلاش می کند برای افساد، فسادگری، پارتی بازی، رشوه‌خواری، حق ناحق کردن، افراد شایسته را برکنار کردن، و یهلک الحرث و النسل، سیاست هایی پیش میگیره که هم زراعت و کشاورزی نابود میشه، هم جوان ها از بین میرن. و اذا تولا، من اینا چیزی از خودم نمیگم، آیه قرآن دارم ترجمه میکنم، شما مایلید برید ترجمه قرآن بخونید. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، وقتی به مقام میرسد سعی میکنه که در زمین افساد کند، هم کشاورزی را نابود کند و هم نسل جوان را. و یهلک الحرث و نسل و الله لا یحب الفساد. اما خدا چنین کارهایی رو دوست نداری. به کسانی که چنین کارهایی میکنند خدا با اونها دشمنی خواهد کرد. وصف سوم، وصف اولش خیلی قشنگ سخنرانی میکنه، وصف دومش این است که وقتی به مسند میرسه سیاستهایی رو پیش میگیره که موجب این میشه هم اقتصاد مردم خراب بشه، هم جوانها فاسد بشن. وصف سوم، و اذا قید الله اتق الله اخذته العزت بالاثم، همون کسی که میگفت باید انتقاد کرد، باید از مسئولین انتقاد بکنن تا مردم اشتباهاتشون رفع بشه، اگه از خودش انتقاد کنن اون چنان باد به دماغ میندازه و بهش بر میخوره که چرا بهش گفتن تقوا داشته باش، دست از کار خطا بردار. بس دیگه، اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم، مغرور میشه با همون رفتار گناه‌آلوده خودش و حاضر نیست که انتقادی رو از کسی بشنوه. خب کسی که در مقابل من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که هستی خودش را برای خدا میده، اینم هستی همه بندگان خدا را برای هوس خودش، برای مقام، برای پست، حاضر جوانها فاسد بشن، فحشا و منکر در جامعه رواج پیدا کنه، بیکاری رواج پیدا بکنه، گرانی، تورم زیاد بشه، اما او رو مسند بشینه. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المآب، برای چنین کسی جهنم کافی است. یعنی چیزی که متناسب با چنین شخصی است فقط آتش جهنم، هیچ چیز دیگه در شأن او نیست. اون اوج عزت انسانی و شرف بود که حاضر بود جان خودش هم را فدای خلق خدا کنه، فدای ارزش‌های الهی بکنی تا مردم بیشتر هدایت بشن، با خدا بیشتر آشنا بشن. اینم اوج پستی است، حاضر مصالح همه انسان‌ها را فدا کنه تا خودش ریاست کنه. این هم بعضی از مفسرین گفتن که شأن نزولش کی بوده. من حالا دوست ندارم که به بعضی از مسائلی که ممکن است اختلاف انگیز باشه برای بعضی از برادران مسلمان ما اشاره کرده باشم. حالا اینجا هم الحمدلله شما شهرتون یک دسته، ولی خب بعضی شهرها هستن برادران اهل تسنن هم حضور دارن. بعضی شأن نزول هایی که در روایات آمده صحیح نیست که مطرح میشه. به هر حال دو تا تابلو را قرآن ترسیم کرده، یکیش مصداقش علی است، یکی از دشمن علی. حالا شما یکی از دشمنان علی را در ذهنتون ترسیم، ولی هیچ جا نگفتی یک شخص است، فقط یک بار چنین چیزی شده. آیات دیگری هم که در شأن امیرالمومنین است اونا هم همینطوره، تعبیرات کلی است. نکتهش عرض کردم چیه؟ نکتهش اینه که در این حالی که داره یک حادثه ای رو داره ترسیم میکنه، اهمیتشو بیان میکنه، درسی باشه برای دیگران. وقتی اون تابلوی زیبای اوج انسانیت رو ترسیم میکنه، یه جوری بیان کنه که دیگرانم رغبت کنن در اون مسیر وارد بشن. چون بیان کلی است، میگه انشالله ما هم بلکه بتونیم همین صفات رو در خودمون تحقق ببخشیم. وقتی اون تابلوی زشت رو ترسیم میکنه، ولی اون در اون زمان پیغمبر اکرم مصداقش یه نفر یا چند نفر بودن، اما الالعبد میخواد درس باشه برای انسانها، بدونن چقدر این کارها زشته تا پرهیز کنن. بدونن این نقطه مقابل علیست، یک راه راه علوی است، راهی است که نمونه کاملش سمبلش علی ابن ابی طالب بود. از همه چیز میگذره تا خدا راضی باشه، تا بندگان خدا به سعادت برسن. سختی میکشه، گرسنگی میکشه، جان خودشو به خطر میاندازه، بارها در معرض کشتن و شهادت قرار میگیره. چقدر بر بدن مبارک علی زخم وارد شده بود، چند بار فرق مبارک شکافته شده بود، بدنش زخم خورده بود. در همین جنگ احد امیرالمومنین چقدر زخم بر بدنش وارد شد. در همه این حالات هم احتمالی بود که به شهادت برسید، اون باکی نداشت. پس هم یاد کرد خود علی، فرمود اگر تمام عرب پشت به پشت هم بدن، تمام قبایل عرب یک جا جمع بشن پشت به پشت هم بدن، من یک نفر در مقابل همه اونا قرار بگیرم، هرگز از جنگ رو نمیگردانم، حاضرم در مقابل میلیون ها انسانی که قصد کشتن من را دارم یک تنه بجنگم. این شجاعت، این یک نمونه ایست که در تاریخ انسانیت سابقه نداری. این همون کسی است که حاضر همه هستیش را بده تا خدا ازش خوشنود بشه. در مقابلش اون چهره را ترسیم میکنه، آدمی است خیلی خوش بیان و خوش گفتار. چرا اول اینا میگه؟ خیلی عجیبی. نمیفرماید در مقابلش کسانی هستند ظلم میکنند، ستم میکنند، حقوق مردم را تضییع میکنند. اول راجع به خوش صحبتیش رو صحبت میکنه، برای اینکه این جاییست که همه رو فریب میده، میخواد توجه بده که به لفظ و سخن و وعده ها گول نخورید. این نقطه مقابل علیست، اما خیلی خوش بیانه. من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، اونقدر قشنگ حرف میزنه که مایه اعجاب میشه. اما اینا همه حرف هست و بر زبان، در دلش خبری نیست، ولی قسم میخوره که تو دلم هم همینه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را شاهد میگیرد که من این وعده هایی که میدم همش عمل خواهم کرد، در صورتی که دروغ میگه. و هو علی الخصام، یه آدم لجوجی است که فقط فکر منافع خودشی. چرا قرآن اینجوری ترسیم میکنه؟ برای اینکه بعد از 1400 سال من و شما هم سعی کنیم به راه علی نزدیک بشیم. از کسانی پیروی کنیم که آزمایش داده بوشن که اینا شیعه علی هستن، حاضرن فداکاری کنن، حاضرن از منافع خودشون بگذرن تا دین زنده باشه. و بدانیم کسانی هستن حرفهای قشنگ و زیبا میزنن اما دروغ میگن، برای فریب دادن من و شما اینا رو میگن. گول اونا رو نخور. من به مناسبت اینکه امروز روز اول هجرت پیغمبر بود و دیشب لیلة المبیت بود، این آیه را در شأن امیرالمومنین در لیلة المبیت نازل شده بود خوندن، اما ملاحظه می‌فرمایید که این آیه امروز هم زنده است برای من و شما. ما باید ببینیم چه کسانی هستند که علیوار زندگی می‌کنند. نمونه کاملش وجود مقدس امام راحل رضوان الله علیه. دوست و دشمن داخلی و خارجی، دشمن ترین افراد نسبت به شخص امام از خصال انسانی او تحت تأثیر واقع می شده. همین اخیراً یکی از رؤسای جمهور بود، من درست یادم نیست که بود، تازه اومده بود، به نظرم آقای فیدل کاسترو بود، رفته بود خانه امام، دیده بود که این کسی که دنیا را لرزنده، آمریکا را ذلیل کرده در عالم، این کجا زندگی میکرد؟ در کدوم کاخ؟ در کدوم پناهگاه ها، ساختمان های تو در تویی که او را حفاظت بکنن؟ رفت دید یه خونه کوچولویی هست، به زور یه خانواده دو نفری میتونن توی زندگی کنن، فرشش موکت، پله هاش از همین موزاییک های عادی. گفت شنیده بودم وصف امام را، اما اون چه دیدم قابل وصف نیست. باید گفت بزرگترین شخصیت عالم در کوچکترین خانه عالم زندگی کرده. این شاگرد مکتب علی است، از جدش یاد گرفت. اون وقتی که نفت کوپنی بود، یادتون میاد؟ جوان ها یادشون نیست، سال اول انقلاب و جلوترش موقع دوران نهضت، حالا منظور من همون سال اول انقلاب، هنوز پالایشگاه ها راه نیفتاده بود، مشکلات بود، اعتصابات و اینا، در اثر اعتصابات و اینا پالایشگاه ها خابیده بود، نفت کم بود، سرمایش سخت زمستان هم بود، جیره بندی بود. امام همون جیره‌ای که همسایه پیرزن بیوزنش میگرفت، گفت همون سهمی که پیرزن همسایه ما از نفت داره، منم باید از همون سهم. جانشین شایستش به خود من فرمودن. در زمانی که گوشت در تهران کوپنی بود، گوشت یخ زده بود، تو بازار معمولا گوش هایی که بود گوش های یخ زده بود از خارج می آوردن. کسانی گوش ها و کنار خودشون قاچاقی مثلا گوسفندی می خریدن می کشتن، خیلی کم بود گوشت گرم. ایشون زمان ریاست جمهوریشون بود، فرمودن من تا به حال گوشت گرم نخریدم. همون گوشت یخ زده ای که کوپنی است که همه استفاده می کنند، ما هم از همون کوپنی است. خانمی نقل کرد که همون همین روزا شنیدم، البته اصل داستانش رو قبلا هم شنیده بودم، گفت تو صف وایساده بودیم برای گرفتن قند و شکر، مردم معطر شده بودن، خسته بودن، یکی از خانمایی که بالاخره از این افراد زیادن، نق میزنن، درهای نسنجیده میزنه، گفت بله رهبر اونجا تو اتاقش پاهاش رو هم انداخته نشسته لم داده، ما باید اینجور تو صف معطل بشیم خسته تا مثلا یه سهمیه قند و شکرمون بگیریم. گفت جلو این یه خانمی وایساده بود، دید رفت اون طرف کنار دیوار شروع کرد گریه کردن. دیدم خانم رهبره، تو صف قند و شکر وایساده بوده که سهمیه قند و شکرش رو بگیره. پشت سرش فوش میدادن که اونا خودشون راحت زندگی میکنن، ما باید بیم تو صف. اون خانم رهبر تو صف قند و شکر وایساده تا نوبتش میشه. اینا شاگرد علی هست، اینا مصداق من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله هستن. دیروز یکی از شخصیت های همدان میگفت، میگو ما به این مناسبتی یه وقت مهمان شدیم در بیت مقام معظم رهبری. سر سفره ایشون یک برنج کمی با یک کباب سوخته آوردند. من به پهلویم گفتم که حالا بعد از هرگزی که ما آمدیم اینجا مهمان شدیم و نسبتی داشت با بعضی از شخصیت های اونجا، هم یک کباب سوخته، این چه جور پذیرایی؟ ما یواشی با پهلویم میگفتن آقا فهمید، فرمود این غذایی است که برای آقای دکتر ولایتی دیشب درست کرده بودیم، بقیهش مونده. بنده خودم چند مرتبه موفق شدم شرفیاب بشم خدمت ایشون، سر سفره ایشون باشم. یک بار یه لوبیا پلو بدون خورشت، لوبیا پلو بدون خورشت، نه گوشتی داشت نه خورشت دیگه، دو تا ظرف آوردن، یکی برای ایشون یکی هم برای ما، دو نفری هم بودیم. رهبری که رأس هرم قدرت این کشور عظیم اسلامی است، اون وقت رئیس جمهور بوده، رئیس جمهور یک کشوری، غذاش یه ظرف لوبیا پلو کوچیکی، دو تا ظرف برای خودشون بودن که برای ما، بی خورشت. اوقات دیگری هم که هیئت‌های مثلا چندین مرتبه به عنوان اینکه ما عضو شورای انقلاب فرهنگی هستیم، اعضای شورای انقلاب فرهنگی رو افطار میدن معمولا، یک رقم برنج یک رقم خورشت و سلام. هیچ وقت سر سفره ایشون دو رقم خورشت ما ندیدیم. این دستگاه علوی است، تربیت شده هاش اینجوری هست. نمونش هم یه جای دیگه برید، حالا من در ایران نمیگم، برید ترکیه ببینید چی، آمریکا ببینید چی. اما ما سعی کنیم در داخل کشور خودمون این فرهنگ رو ترویج کنیم، از چنین کسانی حمایت کنیم، به چنین کسانی رأی بدیم. گور شعارهای انتخاباتی رو نخوریم، مخصوصا بعد از این که تجربه کردیم و دیدیم که شعارها هیچ کدومش تحقق پیدا نکرد. روز به روز وضع اقتصاد بدتر شد، فحشا و منکرات بیشتر رواج پیدا کرد، ارتباط های نامشروع دختر و پسر بیشتر شد، شبهات دینی بیشتر پیدا شد، دست دست جوان های ما کافر شدند. مواظب باشیم دیگه گول حرف ها را نخوریم، سعی کنیم برای نمایندگان مجلس یا هر جای دیگری میخوایم کسی انتخاب کنیم، تحقیق کنیم، کسی را انتخاب کنیم که حامی دین باشی، راه علی را بخواد انتخاب کنیم، نه دنبال هوس خودش و اطرافیانش و باندش و جناح خودش. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما، سنت ها و ارزش های الهی را در جامعه ما زنده بدار. کسانی که ارزش های اسلامی را تقویت می کنند اونها را تقویت بفرما، اونهایی که در جهت تضعیف باورها و ارزش های اسلامی قدم بر می دارند اونها را رسوا بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. هر کس برای این نظام مقدس اسلامی و ارزش‌های اسلامی تلاش می‌کنه او را موفق و معید بدار.